پارسی گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو. آدم هست هم نفسی بیزار بی تو.
ای کارگشای هرچه هستند، نام تو کلید هرچه بستند. همراهان همدل و همزبان، گویشوران و دوستداران شیرین ترین زبان جهان، سلام. پارسیگویان جهان شاخه های سبز درختی کهن و تناورند که در زمین اندیشه و فرهنگ و هنر و تمدن ریشه های استوار داره. پارسی حلقه وصل این مردمان شایسته است. زبانی شیرین و شکرین که برنامه پارسیگویان به پاس اون تقدیم شما میشه. سپاس از همراهی شما خوبان. زبان فارسی در عین زایش و بالندگی زبانی کهنساله. این زبان پرمایه در هزارهای پیشین دوره‌های مختلفی از حیات رو پشت سر گذاشته. دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب فارسی، برای ما از فارسی باستان خواهد گفت.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه پارسی گویان. در برنامه های قبل گفتیم که زبانهای فارسی در دوره باستان 4 دستند و از 2 دسته زبان مادی و سکایی اسم بردیم و 2 دسته دیگر یعنی زبان پارسی و اوستایی رو وعده کردیم که در این برنامه راجع به اون صحبت بکنیم. و اما زبان پارسی باستان. پارسی باستان نامیه که به زبانی که سنگ نوشته های دوران هخامنشی با اون نوشته شدن اطلاق میشه. خاستگاه این زبان گرچه منطقه فارس بوده اصالتاً، اما به جهت قلمرو فرمانروایی هخامنشیان به مرور به سایر مناطق تحت قلم رو کشیده شده و الواح و سنگ نوشته ها و دیوار نوشته هایی که در مناطق شمال و شمال غرب به دست اومده به این خط و به این زبان به جا مونده که ما اون رو پارسی باستان می نامیم. آثار به جا مونده از پارسی باستان که امروزه شناسایی شدن به حدود 70 مورد می رسن. که از جمله آثار به جا مونده از داریوش اول در همدان، در پاسارگاد و سنگ نوشته های داریوش در بغستان یا بیستون در کرمانشاه و با سنگ نوشته داریوش در تخت جمشید و کتیبه های نوشته شده در نقش رستم در مرودشت و کتیبه ها و نوشته های داریوش در شوش و 3 نوشته از داریوش در نزدیکی کانال سوئز و باز سنگ نوشته‌ای به 3 زبان در کوه الوند در جنوب شرقی همدان و چندین کتیبه و نوشته در تخت جمشید، شوش و الوند و باز در کنار دریاچه وان در ترکیه و همدان کتیبه نوشته‌هایی و از انوشیروان اول باز به همین خط و زبان نوشته‌هایی در تخت جمشید به جا مونده. از اردشیر دوم نوشته هایی در شوش و همدان به جا مونده، از اردشیر سوم نوشته هایی در تخت جمشید به جا مونده و علاوه بر اینها سنگ ها و مهره ها و نوشته های پراکنده دیگه ای از شاهان هخامنشی از زمان داریوش و خشایارشا و اردشیر اول در جاهای مختلفی به دست اومده که همه اینها نشون میده که در دوره باستان زبان و خط پارسی در تمام قلمرو فرمان روایی هخامنشیان رسمیت داشته و به عنوان زبان رسمی شناخته می شده. و البته یک نکته هم اینجا قابل ذکر است که شیوه حکومتداری و توجه به فرهنگ مردم در مناطق مختلف در نزد شاهان هخامنشی چنین بوده که در اغلب موارد وقتی میخواستن یک کتیبه ای رو در جایی بنویسن که این کتیبه یا شامل فرمانی بود یا دستوری بود یا هر نکته ای بود که میخواستن عموم مردم از اون اطلاع داشته باشن، علاوه بر خط پارسی باستان از خطوط بومی و زبان اقوامی که در اون مناطق هم بودن استفاده میکردن و به همین جهت بسیاری از کتیبه ها و سنگ نوشته هایی که امروزه از اون دوره به جا مونده میبینیم که علاوه بر خط پارسی به خطهای دیگری هم نوشته شده که این نکته بسیار حائز اهمیت هست که بهش توجه بکنیم که شیوه حکومتداری هخامنشیان چنین بوده و به همین جهت بوده که قلمرو گسترده‌ای به دست آوردن. نکته قابل توجه دیگه اون که آنچه که از فارسی باستان از دوره هخامنشی به جا مونده اغلب به خط میخیه، به جز یک سنگ نوشته که به خط آرامیه و اون در نقش رستم شیراز هست. حالا خط میخی چیه؟ خط میخی پارسی هم همونطوری که قبلا هم گفته شد از خط میخی اکدی گرفته شده بود و گرچه گفته شده که پارسی گویان و پارسی نویسان با تغییراتی که در این خط ایجاد کردن خوندن و نوشتن اون رو هم روانتر کردن و هم خواناتر کردند. و میرسیم به زبان اوستایی به عنوان چهارمین به اصطلاح زبان ایرانی. چرا اصلا اوستایی گفته شده؟ اوستایی رو زبان اوستایی گفتند به اون سبب که اوستا که همون کتاب مقدس آیین زرتشتی هست به این خط و زبان نوشته شده. بر کسی هم معلوم نیست که آیا این زبان علاوه بر اون که زبانی برای نوشتن آیین مذهبی بوده آیا زبان و گفتار مردمانی هم بوده یا خیر؟ یعنی واقعا مشخص نیست، پژوهشگران به نتیجه‌ای نرسیدن که آیا زبان اوستایی علاوه بر نوشته‌های دینی که به جا مونده مردمانی در جاهایی هم وجود داشتن که با این زبان صحبت می‌کردن یا این فقط یک زبان دینی بوده و اگر بوده در کجا بوده و در کدام سرزمین بوده و چه مردمانی به این زبان گفتگو می‌کردند. شواهدی از متن اوستا شناسایی شده و نشون میده که جایگاه اصلی این زبان در منطقه‌ای در ولایت خارزم بوده، خارزمی که در گذشته در خراسان بزرگ بوده که اسم اون اریانه و اجه، یعنی در زبان اوستایی اسم اون اریانه و اجه بوده که مرزهای جغرافیایی اون امروز گرچه به درستی مشخص نیست اما گمان میره که این سرزمین در مناطق خراسان قدیم و در حدود مرو و هرات بوده. اگه بخوایم تاریخ زبان اوستایی رو بر اساس زمان زندگی زرتشت که آورنده اون آیین بوده تخمین بزنیم، میتونیم بگیم حدود 550 تا 650 سال پیش از میلاد تاریخ این زبان هست و این رو هم البته از روی متن سرودهای گاهان یا گاتها یا گاتها که سروده های منصوب به خود زرتشت هست و گفته شده که در این سروده ها چند بار با فعل متکلم وحده اسم برده، بنابراین وقتی با این فعل اسم برده نشون میده که منصوب به کی هست این زبان و در چه زمانی هست، به ما راهنمایی هایی رو میرسونه. زبان اوستایی در دوره ساسانیان تدوین شد و بقایای اون تا حدود 3 قرن پس از میلاد وجود داشته و پس از اون البته از رواج افتاده و فقط موبدان زرتشتی بودن که از این زبان به عنوان زبان دین استفاده می کردن و این زبان رو به کار می بردن و متاسفانه در جریان حمله اسکندر به ایران تمام کتاب هایی که دوره باستان به زبان اوستایی در دوره هخامنشیان روی چرم و پوست گاو و پوست حیوانات نوشته شده بود سوزانده شدند و بعدها اندکی از اونها بر اساس روایات شفاهی بازنویسی و ثبت و ضبط شد و این هم یکی از تاریکی های تاریخ است که بر ملت ایران به اصطلاح تحمیل شد و بسیاری از آثار فرهنگی ایران در اون زمان در زمان حمله اسکندر از بین رفت. اون چیزی که امروز از اوستا باقی مونده، یعنی از اون 21 بابی که اوستا داشته، فقط 5 بابش به جا مونده که اون شامل یسنا یا یسنا، ویسپرت، وندیداد، یشتها و خرد اوستا یا همون اوستای کوچک هست به اصطلاح. خطی هم که زبان اوستایی با اون نگارش میکردن و مینوشتن خطی بوده که در اواخر دوره ساسانی ابدا شده و اونطوری که زبانشناسان و خط پژوهان گفتند این خط از دقیق ترین و بهترین خطهای جهان از نظر واکهای زبانی به حساب میاد که به اون دین دبیری یا خط دینی گفته شده و مشخصاتی داره که این از حوصله این برنامه خارجه و در جای خودش باید به اون پرداخته بشه. علاوه بر این 4 زبان، زبانهای پراکنده دیگری هم در دوره باستان شناسایی شده که برای هر کدوم نشانه ها و ویژگی هایی گفته شده که چون درجه اهمیتشون به اندازه این 4 تا نیست، ناچار اینها رو پژوهشگران در ردیف زبانهای منفرد یا پراکنده دستبندی میکنن که از جمله زبان پارتی باستانه که زبان پرفوی یا پهلوانیک از اون منشعب شده و یا زبان سغدی کهنه که بعدها در دوره بعد زبانی منشعب زبان سغدی میانه شد و ممکنه زبانهای پراکنده دیگری هم در قلمرو ایران وجود داشته باشه که از حوصله بحث ما خارج است. بدرود تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
رحمت نظری از شاعران بلندآوازی سرزمین تاجیکستان است. او که به سال 1951 در کولاب دیده به جهان گشوده، مفتخر به عنوان شاعر مردمی و برنده جایزه دولتی تاجیکستان موسوم به جایزه ادبی ابو عبدالله رودکی شده. نظری به گواهی سروده‌هایش در رباعی و شعر عروضی با مایه‌های جد و طنز و مسائل اجتماعی بسیار توانمند است. برگ سبز، لاله آتش، سرنوشت، هفت رنگ و سایه تنهایی از آثار این شاعر مردمی‌اند. شعری بشنویم از او با صدای خودش.
دل زد دلمه هزار، دل زد دلمه پزمان تو زار زار، دل زد دلمه در عشق تو پرکشیده از شرق به غرب چون کفتری حلقه‌دار، دل زد دلمه ای گل دلی من با دل زنک زد بی تو، از جان سرکی با جان کنک زد بی تو، برگرد که آب در گلویم درمان، نانم سری میز پوپنک زد بی تو. این همه دلکشی و دلجویی خیش با با این همه خوشدلی و خوشبویی خیش گیسوی تو ای عشق پریشانتر باد، بادم کردی بسوی بسوی خیش.
روانشاد کرامت الله قربانوف از خوانندگان و آهنگسازان به نام تاجیکستان بود. این هنرمند پاپخوان در 17 اکتبر 1992 میلادی و در زمان جنگ‌های داخلی تاجیکستان به قتل رسید. اما فرزندان او راه او را ادامه دادند. ترانه مادر را بشنویم با صدای کرامت الله قربانوف.
اگه زبان مادری خودم را خوب بدانم، قواعد دستوریش بدانم، بافت‌های خاصی نحوی زبان را بدانم، هر زبانی دیگه دنیا را که تحصیل بکنم بر مبنای آموخته خودم راحت‌تر میتونم یاد بگیرم. و ما نباید از این مسئله غفلت بکنیم که اگر با تساهل یا احیاناً کم توجهی به مسئله زبان برخورد بکنیم، با وضعیتی که امروز ارتباطات جهانی با وسایل و ابزارهای مختلف از نظر رسانه‌ها داره، اون چیزی که بیش از همه در معرض تهاجم قرار میگیره اول این زبانه. هر کسی اگر بخواهد یک اعتبار فردی، اعتبار فرهنگی، ریشه‌ای در تاریخ داشته باشه، قاعدتاً باید بر میراث فرهنگی که در اون زبان تولید شده تکیه بکنه.
بنی آدم گر از یک جوهرند، ما را یکی تر باشد آن گوهر. درود ای هم زبان، من هم از ایران.
ما شاخه های توأم سیبیم و باز هم یک باغبان بیاید و پیوند من زند.
هر کجا مرز کشیدن شما پل بزنید، هر کجا مرز کشیدن شما پل بزنید، حرف کلاه و سمرقند سر پل بزنید، حرف کلاه و سمرقند سر پل بزنید.
امان میرزایی هستم، متولد 1364 در مشهد مقدس، اصالتاً اهل ولایت بلخ در مزار شریف افغانستان. من حدوداً 15 سال شعر کار میکنم به صورت جدی. دو کتاب از من به چاپ رسیده، یکی به نام گیاه سوخته در سال 1185، کتاب دوم به نام خشخاش ها در سال 1196. کتاب دیگرم در دست چاپ دارم که مجموعه شعر سفید افغانستان مشمولشه، که حدود 700-800 صفحه میشه، که امیدوارم به زودی چاپ بشه و به دست مخاطبین زبان فارسی برسه. من عذرخواهی میکنم از همه شنوندگان عزیز که صدای منو همراه با پارازیت میشنون. من الان در سر کار ساختمونی دارم مصاحبه رو انجام میدم و صداهای که از اطراف میاد همشون دوستان ما هستن که سر کارن و دارن کار انجام میدن. واقعیت اینه که ما فارسی زبانان باید قدر زبان مادری خودمون رو بیشتر بدونیم، چرا که زبان مادری ما آنچه که ما از گذشته تا به اکنون داریم از آداب و رسوم و تاریخ و فرهنگ از زبان فارسی خودمونه. چه بسا اونهایی که در ایران زندگی میکنن حتما باید بدونن که مشکلات زیادی برای فارسی زبانان در افغانستان وجود داره، چرا که اونجا زبان پشتو رو زبان اصلی افغانستان قرار دادن. از اون طرف در تاجیکستان مشکلات دیگه وجود داره که عملا خطشون خط سیریلیکه و در حالی که زبانشون فارسیه. در نتیجه باید همه فارسی زبانان عزیز قدر زبان فارسی رو بدونن.
فارسیگویان جهان و ایران زمین، شاد باشید و در پناه خدای جهان.
دنیا به گام باش بزرگی